بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از اهداف بسیار مهمی که انبیاء الهی وجود خودشون رو برای تحقق اون هدف هزینه کردن، این بود که مردم رو عالم و با معرفت و آگاه تربیت کنند. و علم به حقایق عالم رو در حد طاقت مردم و کشش عقلی و قلبی و روحی مردم به مردم بیاموزند. که البته این علم و این معرفت که در قرآن مجید اصطلاحش معرفت دینیه، تفقه در دین، خودش جاده‌ای بود برای اینکه از این طریق، یعنی از طریق دین شناسی و معرفت به دین، مردم با حقایق هستی آشنا بشن و با این آشنا شدن در مقابل انواع خطرات، ضررها، خسارتها، زیانها، مسئولیت پیدا بکنن. اونها دینداری واقعی رو میوه دینشناسی واقعی میدانستند، چون اگر کسی عارف به دین خدا نباشه، عالم به دین خدا نباشه، آگاه به دین خدا نباشه، از هیچ خطری چنان که تاریخ نشون داده مصون نخواهد بود. دینداری بدون دین شناسی همیشه با سه خطر بزرگی روبروه. به خصوص در نسل جوان، اونهایی که دین دارن ولی دین شناس نیستن، یعنی حقایق دینیه رو آگاهی ندارن و نمیدونن، یعنی اونچنان که باید خدا رو نمیشناسن. خدا رو قبول دارن از طریق سخن دیگران و تقلید از دیگران، معاد رو نمیشناسن ولی قبول دارن از طریق گفته دیگران و تقلید از دیگران. نبوت و امامت و وحی و قرآن کریم رو حقیقتشون نمیشناسن ولی از طریق گفتار دیگران و تقلید از دیگران قبول دارن، یعنی یه باور تقلیدی دارن نه یک باور تحقیقی. اینا هم میشه با سه خطر مواجه، مگر اینکه خطر پیش نیاد. یک خطر عظیم، خطر تمایلات نفسانی و جاذبه های ضد خدای درونی و بیرونیه، که کسی که دینشناس واقعی نیست در مقابل این خطر اگر قرار بگیره سقوطش حتمی و از پادر اومدنش قطعی، یعنی از شیطان درون و از شیطان برون به طور قطع شکست خواهد خورد. یعنی وقتی که یه زمینه‌ای برای ظهور خواسته های نامعقول پیدا بشه، وقتی که یه زمینه‌ای برای پیاده شدن جاذبه های درونی و جاذبه های بیرونی پیدا بشه، دینداری که دینشناس نیست ساقط میشه. در سوره مبارکه بقره میفرماید و با او به غضب من الله، یعنی اونی که دینشناس واقعی نیست، خب در مقابل تمایلات و جاذبه های شیطانی باطن و بیرون انقدر غرق آلودگی میشه تا مورد خشم خدا قرار میگیره و با اون خشم با او از رفعت انسانیت به پستی حیوانیت سقوط میکنه. ولی دینشناس واقعی اینطور نیست، چون اونی که از طریق شناخت دین خدا رو شناخته، حاضر نیست به خاطر جولان تمایلات، غرایز حیوانی، خواسته های انحرافی درونی، اونم برای چند روز، برای همیشه از پروردگار جدا بشه. نمیکنه این کار، چون میبینه اگر خودشو دوچار تمایلات بکنه از منبع خیر دائم قطع میشه و به منبع شر دائم وصل میشه، و هیچ وقت یه دین شناس، یه خدا شناس، یه معاد شناس، یه پیغمبر شناس، یه اهل بیت شناس نمیاد خیر مطلق رو رها بکنه و در آغوش شر مطلق سقوط بکنه. نمیاد. چنان که یوسف حاضر نشد خیر مطلق رو از دست بده و برای چند روز جوانی که از دستم میره، به پیری میرسه و به خاموشی شهوات میرسه، خودشو در آغوش شر دائم قرار بده. علتش فقط معرفتش. امیرالمومنین که خودش یک کانون بی نهایت معرفته، در یکی از جملات ملکوتیشون میگن لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. تجارت بدیه اگر بخوای خودت رو از هدایت خدا، از خدا، از معاد، از انبیا، از وحی، از اهل بیت جدا بکنی و در برابر این جدا شدن تمام دنیا رو به دست بیاری. لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. این نظر یه انسانیه که معرفتش کامله. این نظر یه انسانیه که عرفانش به حقایق کامله. امروز در دنیا کسی منکره عقل فعال امیرالمؤمنین و علم امیرالمؤمنین و معرفت امیرالمؤمنین و عرفان امیرالمؤمنین نیست. نه تنها دانشمندان اسلامی به این ارزش‌های وجود امیرالمؤمنین اقرار دارند، خیلی از افرادی که شیعه نیستن، اهل بیتی نیستن، کتابای 9 جلدی، 5 جلدی، 2 جلدی، 1 جلدی، چه در شرق چه در غرب درباره امیرالمؤمنین نوشتن. امیرالمؤمنین در روزگار خودش مورد هجوم دشمن قوی بود که حتی دشمن توانست این دیندار بی نظیر رو به جامعه زمان بی دین معرفی بکنه. ولی الان دیگه اون روزگار گذشته. امروز دیگه قضاوت در باره امیرالمومنین قضاوت منفی نیست. امروز همونایی که امیرالمؤمنین رو مورد هجوم قرار دادن مورد لعنت عالمان و بیداران جهانن. این نگاه حضرت به این که اگر کسی خودشو از پروردگار و انبیا و معاد و اهل به جدا بکنه و در برابر این جدایی همه دنیا رو به دست بیاره، تجارت بسیار با ضرری کرد. چطور میشه اونی که اومده عارف واقعی به قیامت شده، عارف واقعی به آثار هدایت پروردگار شده. ببر از این حقایق، مگه میشه؟ نه زمان براش مطرحه، نه شرایط براش مطرحه. این یک خطر که وقتی آدم دین و نشناسه، آثار دین رو ندونه، عاقبت دینداری رو ندونه، ارزش دین رو ندانه، آثار آخرتی دین رو ندونه، خب در مقابل هجوم نفس اماره، در مقابل هجوم خواسته های باطل، در مقابل هجوم شیطان درون و شیطان برون، سقوطش قطعیه. یک خطر که خیلی ها با این خطر ساقط شدن در طول تاریخ، خیلی ها. اما خطر دوم که امروز این خطر خیلی شدیده، خطر وسوسه هاست، خطر شبهه هاست، خطر شک اندازی هاست، با زبان ها، با قلم ها، با ماهواره ها، با سایت ها، که اگر انسان دین شناس واقعی نباشه، جذب فرهنگ ضد خدا میشه. اما اونی که به حقیقت خدا رو میشناسه، در قرآن مجید در سوره حجرات میفرماید اصلا دچار تردید نمیشه. تمام عالم یه طرف، در رابطه با خدا یا با قیامت یا با نبوت یا با اهل بیت وسوسه بیاندازن، یعنی 6 میلیارد جمعیت یه طرف مشغول وسوسه بشن و این یه نفرم گوشش به تنهایی مورد هجوم وسوسه 6 میلیارد نفر باشه. خدا می فرماید لم یرتا، دوچار تردید نمیشه، دوچار شک نمیشه، دنبال معبودی غیر من نمیره، منو از قلبش از دست نمیده، جانش از نور من خالی نمیشه، دلش از محبت و عشق به من خالی نمیشه. 6 میلیارد هم هرچی میخوان بگم. خب چون این شناخت واقعی داره، میبینه همه این حرفا پوچ، همه این حرفا پوک، همه این حرفا بیمعناست، همه این حرفا بیمفهوم. نقل میکنن هشام ابن حکم شاگرد امام صادق که در محضر حضرت صادق یه دینشناس واقعی شده بود، نه این که تحت تأثیر وسوسه ها نبود، هر جا بهش خبر میدادن وسوسه انداز هست، به سرعت میرفت اونجا و وسوسه انداز رو محکوم میکرد و مردم رو نجات میداد. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتاب، شک نمی کن. و اما خطر سوم که خطر بسیار سنگینی اینه که انسانی که دین رو نمیشناسه، تفقه در دین نداره، پرونده دین رو در این عالم جدا نمیدونه از جریانات، وقتی جریانات انحرافی اجتماعی رو میبینه، جریاناتی که 100% ضد دینه ولی با رنگ دین وارد شد، جریانات ضد خداست ولی با رنگ خدا وارد شده. دوچار تردید میشه، دوچار دودلی میشه، دوچار سوال میشه که این دینی که میگفتن این بود، این دینداراش که نشون میدن این دین اصل ریشه نداره، پایه نداره، مایه نداره. کم کم این تردید اضافه میشه، به پوچگرایی میرسونه طرف رو، به ناامیدی کامل میرسونه، به دلسردی سنگین میرسونه و یه موجود جدای از حماسه و شجاعت و نشاط و تحرک میشه و شعارش این میشه اگه دین اینه که اینا میگن که با دین اومدن جلو و ما میبینیم این همه ضرر و فساد رو، ما این دین رو نخواستیم. این بدون گرفتن پول بیدین میشه. حال بعضی ها با پول گرفتن بیدین میشن، بعضی ها با وسوسه بیدین میشن، بعضی ها با حرکات انحرافی درون خودشون بیدین میشن، اما این بند خدا نه، با دیدن به ظاهر دینداران که با جریان دین وارد شدن و حالا میبینن هیچیشون با دین هماهنگ نی و خلاف دینه، چون دین رو نمیشناسه خیال میکرد اسلام همینه. خب وقتی میبینه ناامید میشه، دلسرد میشه، رها میکنه، میگه نخواستم. اما دیندار واقعی میبینه تمام کشور بعد از سقیفه بنی ساعده بیدین شدن، میبینه حتی پیش نماز مسجد کوفه انقدر عرق خورده و اومده نماز صبح دو رکعتی رو 4 رکعت خوند و هزاران جریان دیگه. نه، اون دینشو داره، چون معرفت به دین داره. یعنی تقلیدی و گوشی دینی نیست، دینش تقلید از خونه و بیرون نیست، دینش از تحقیق در قرآن و علوم اهل بیته. این همه فساد رو میبینه اصلا ناامید نمیشه، دستگیرش هم که میکنن میگن دست از علی ابن ابی طالب بردار، با اینکه 20 سال بود امیرالمومنین شهید شده بود، گفت نه، من وجودم با علی یکیه، دست بر نمیدارم. گفتن به درخت خرما دارت میزنیم، دو دستتو دو پاتو قطع میکنیم، با نیزم شکمتو پاره میکنیم، گفت هر کاری میخوان بکنیم بکنیم. من علی رو با شما معامله نمی کنم، میخواین علی رو از من بگیرین چی به من بدین؟ 10,000 متر زمین بر خیابون کوفه بدین؟ یه کاخ به من بدین؟ یه حقوق مایه 10,000 دیناری برام بذارین؟ که من از طریق نگاه دین میبینم تمامش ضرره. این 10,000 متری که میخواین به من بدین، این 10,000 متر قطعتون منن نار، قطعه از دوزخه. این خونهی که میخواین به من بدین خانه عذاب قیامته. این پولی که میخواین به من بدین همونیه که تو قرآن گفته قیامت با آتش جهنم حرارتش میدم به رو، به پشت و به پهلوتون میچسبونم. این نمیتونه علی رو از دست بده. حالا در جامعه هر جریانی میخواد اتفاق بیفت، ابن زیاد بیاد مسجد کوفه امام جماعت بشه، یا معاویه بیاد شام هر روز نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو بره تو محراب مردم بهش اقتدا بکنن، یا هر جنایتی رو به نام دین انجام بدن، هر جنایتی. معاویه بهترین یار امیرالمؤمنین رو کشت، بهترین یار علی رو زنده زنده قبرش رو جلوش کند، با بدن پر از زنجیر از زندان رو بردش کنار قبر، گفت از علی دست بردار، گفت از جانم میتونم دست بردارم، از علی نه، من علی شناسم، چجور از علی دست بردارم. سرشو بریدن، غسلش هم ندادن، با همون لباس و زنجیر انداختنش تو قبر. معاویه وقتی اومد مدینه منبر رفت، اونم رو منبر پیغمبر، شروع کرد از دین صحبت کردن، ناله عایشه بلند شد که معاویه برای چی بهترین یار پیغمبر و علی ابن ابی طالب حجر ابن عدی رو کشتی؟ گفت مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کرد او رو بکشم. یعنی کشتن حجر رو به دین وصلی کرد، ولی اونی که دین شناسه گول این حرفا رو نمیخوره، گول این دینداری های شیطانی رو نمیخوره، گول این جریاناتی که ضد دینه ولی با رنگ دین آمده نمیخوره. نمیگه من این دینو نمیخوام، میگه بی دینو نمیخوام. اشتباه دینداری که دین شناسه اینه که میگه دینو نمیخوام، معرفت دین شناسه اینه که میگه بی دینا رو نمیخوام. ببینید چقدر فرق بین این دو نفر. دیندار بی معرفت به دین میگه دینو نمیخوام با این اوضاعی که دیدم، ولی دیندار دینشناس میگه دینو میخوام، بی دینو نمیخوام. اون وقت کسی که معرفت به دین پیدا کنه اصل کارش به کجا میرسه؟ حرکاتش چه حرکاتی میشه، حالش چه حالی میشه، نگاهش چه نگاهی میشه، شنیدنش چه شنیدنی میشه، قضاوتش چه قضاوتی میشه. من اینو در ضمن یک غزل عارفانه عاشقانه حافظ براتون بگم که نسبت به این غزل هم صاحب المیزان نظر داره و هم نویسنده کتاب نبوغ حافظ نظر داره و هم کسی که 4 جلد حافظ رو شرح کرده. اینا آدم های کمی نیستن، اینا نیومدن مطالبی رو بیهوده به غزل حافظ تحمیل بکنن. حافظ اصل علت این که بهش میگن حافظ به خاطر این بوده که کل قرآن مجید و حفظ بود و با 14 قرائت هم میخوند، استادانش هم استادان بزرگی بودن. من استادانش رو شناسایی کردم، خیلی خوب درس خونده بود، حکیم شده بود، دینشناس شده بود، و بدترین جریانات اجتماعی هم در زمانش اتفاق افتاد و رنگ عوض نکرد. بدترین جریانات اجتماعی با رنگ دین داری، یعنی هر جنایتی رو میکردن به نام دین. ولی حافظ بیدین نشد، حافظ از بیدین ها بیزار شد نه از دین. و خیلی ها در زمان ما از دین بیزار شدن نه از بیدینان. یعنی این اشتباه عظیمی بود که اتفاق افتاد. بعضی ها با خطر اول سقوط کردن، بعضی ها با خطر وسوسه، بعضی ها با خطر جریانات ضد دین به نام دین. که اینجا باید دیندار دین شناس بگه من از بیدین بیزارم نه از دین، اما دیندار دین نشناس گفت از دین بیزارم نه از بیدین. لذا هم به دین بد گفت، هم به دیندار، به هر دو. هم به عالم بی دیندار، به عالم دین بد گفت و هم به کوچلوار ظاهرن دیندار. هم به جریانات بد گفت، هم به خود دین. و هم خدا رو از زندگی کنار زد و هم معاد رو و هم قرآن رو و هم نبوت رو و هم اهل بیت رو. تو این خطر سوم بدترین سقوط برای این دسته سوم پیدا شد که خیلی هاشون هم فرار کردن اروپا و آمریکا. هر شب اینجور که نقل میکنن در ماهواره ها علیه دین، علیه دیندار، علیه عالم. به جای اینکه اینا اون روزی که در ایران بودن بگن ما از بیدین به ظاهر دیندار بیزاریم، از خود دین گفتن بیزاریم. و این اشتباه اینا رو وادار کرد که برن در آغوش کفر بیفتن و به کافران و مشرکان اروپا و امریکا پناهنده بشن و نونخور دشمن بشن و خودشونم عامل دشمن بشن. این سقوط، این پرونده رو تفکیک کنید برادران. پرونده دین رو با جریاناتی که به نام دین وارد شد و بیدین بود جریان. شما فقه در دین باید داشته باشین که بگین از بیدین بیزارم نه از دین. اگه این پرونده رو به همه یاد بدن تفکیک بکنن، بیدین در جامعه ما کم میشه و دیگه اونایی که میخوان بیدین بشن بیدین نمیشن. من خیلی ها رو با تفکیک این دوتا پرونده از بیدینی برگردوندم دوباره دیندار شدم. ولی بهشون سفارش کردم برید دین رو بشناس. حالا یه دیندار دین شناس که خدا رو شناخته، معاد رو شناخته، نبوت رو شناخته، واژه‌های دین رو شناخته، توکل رو شناخته، صبر رو شناخته، ثقه بالله رو شناخته، قرآن رو شناخته، جهاد رو شناخته، وحی رو شناخته، قوتور در معرفت. این میشه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، من نمیتونم عشقم رو به معشوقم پنهان بکنم، پنهان نمیمونه. چون حرکات منو که میبینن همش آثار عشق معشوقه، همه شهر میفهمن با این اعمال و رفتار و هزینه شدنم و عبادتم و حالم و گریم و استقامتم و موندنم عاشقم. همه چی رو میشه پنهان کرد، عشق رو نمیشه پنهان کرد. من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. نمیتونم پنهان بکنم، نمیتونم. من یادم نی چند سال، فکر میکنم بیشتر از 30 سال، در 250 سال قبل که خونه ها 500 متر و 800 متر و 1000 متر و 2000 متر بود، دو طبقه هم خیلی کم. معمولا توی خونه 2000 متری صدا بیرون نمیاد، اما مردم منطقه بیداباد اصفهان از 2 نصف شب خیلی ها به اختیار خودشون، به خواست خودشون نمیخوابیدن، چون میدونستن از این ساعت که هوا گرمه تو حیات، مرحوم آسد محمد باقر حجت الاسلام مناجاتش شروع میشه. 30 سال، حدود 7 ماه سال همسایگان این خونه می اومدن تو کوچه با گریه او زار زار مثل داغ دیدگان گریه می کردن. این عشقو چه جور پنهان بکنه؟ نمی تونه. اصلا عاشق ناله داره، عاشق فریاد داره، عاشق آثار داره، عاشق حال داره. اونی که خدا رو شناخته بیقراره، آروم نداره. همه تو اتاق خوابن، این 6 دفعه خواب بیدار میشه، این ساعت رو نگاه میکنه یا ستاره رو نگاه میکنه، هی هم دغدغه داره، میگه دیر نشه، محبوب منتظرمه، معشوق منتظرمه. نمیتونه خودشو نگه داره، میخواد آروم گریه کنه، نمیشه. منم که شهره شهرم، به عشق ورزیدم، یه کلفتی داشت، پیر بود، پیر زن، اونم میومد کنار یه درخت به گریه سید 2 ساعت گریه میکرد. یه شب که سید خیلی ناله سوزناک داشت، اومد بالا سرش، گفت مولای من، آقای من، چقدر گریه میکنی؟ آخه تو که تو عمرت گناه نکردی، تو که معصیت نکردی، تو چته؟ این همه مردم پرونده مثل کوه دماوند گناه دارن، یه قطره اشک نمی‌ریزن، به خدا نمیگن ما رو ببخش، تو چه خبرته؟ گریه شدیدتر شد، گفت خدایا ببین، یه لچک به سر دلش به حال من سوخت، یعنی تو منو راه نمیدی؟ یعنی تو گریه منو گوش نمیدی؟ و بعد این ذکر رو گرفت و تا اذان صبح مثل مارگزیده میپیچید، به پروردگار میگفت امثلک یخیبونی، کسی مثل تو منو در خونش رد میکنه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، من هر چی رو میبینم چون صادر از معشوقم عشق میبینم و خیر، من اصلا بد نمیبینم. یعنی این چشم من که وصل به عشق معشوقه و این عشق منم ثمره معرفت من به این معشوقه، من چی رو در دنیا بگم بده؟ مگه دست محبوب من چیز بدم درست میکنه؟ مگه کار بدم میکنه؟ مگه معشوق من فعل بدم داره؟ چی رو بگم بده؟ چی رو بگم؟ معشوق من که خودش تو قرآن که کتابشه و نامش به بندگانشه میگه الذی احسن کل شیئن کل شیئن خلقه، من هر چیزی رو خوب و خیر آفریدم، چی رو بد ببینم؟ حالا یه گوشه زمین جنگی میشه، فقری میاد، گرونی میاد، اینا به معشوق من چه ربطی داره؟ من اینا رو هم بد نمیبینم، اینا رو هم میگم کیفر بدکارانه، بدکار جریمه باید بشه، جریمه شدن بدکار که کار خوبیه. منم چیکار میکنه معرفت که شهره شهرم به عشق ورزیدم؟ منم که دیده نیالودم به بد دیدم، هر چی رو میبینم زیباست، تو این زیبایی هایی که دارم میبینم چه زیباترهایی رو هم میبینم، هی زیباتر زیباتر زیباتر، و معشوق خودش دست منو گرفته برای تماشای این باغ، هی میگه کار منو ببین، میبینم درخت زیباست، گلها زیباست، آسمان زیباست، ستاره ها زیبا، خلقت زیبا، چهره ها زیبا، حیوانات زیبا، بعد هی منو میبره جلوتر میگه زیباترم هست، زیباترم هست، هی زیباترا رو نشونم میده و نشونم داده تو همین دنیا. حالا به من میگه که صفحه اول زیبا رویان عالم حسین رو نگاه، علی رو نگاه. من چطور از معشوق و از زیباییاش دست بردارم؟ با تمایلات نفس، با وسوسه های یه مش پوچ، با بیدینی یه مش دینداران ظاهری بر چی دست برده؟ من از زشتی ها بیزارم نه از زیبایی ها. ببین بر حسین و حالت او کن نظر، ببین زیبایی میخواد، زیبایی میخوای بی ببرم ادلای آتیشای پشت در نشونت بدم زیبا. اگه زیبایی، اگه واقعا چشم زیبا دیدن خودم هم روز تولد زیبا بودم، تا 10 سالگی زیبا بودم، تا 15 سالگی هم زیبا بودم، بعد یه مقدار زشت شدم، دوباره اومدم آرایشگاه مارمزون، 2 مرتبه این آرایشگر منو زیبا درست کرد، پارسال خیلی زیبا شدم، دوباره مارمزون گذشت، تا دیروز نازیبایی زیاد شد. دوباره اومدم دارم در میزنم میگم آرایشگر، یه بار دیگه به من میگه چی کار کردی با خودت؟ میگم میدونی چی کار کرد. الهی معصیتی کسی كيف هيلتي تا امشب که هنوز آبرو ما نبردی غفار الظلوم
یغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد. یا غفار نسألك ولد اللهم ازغنا حلاوة ذكرك، اللهم ازغنا حلاوة عبادتك، اللهم ازغنا حلاوة رحمتك، اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازغنا حلاوة عفوك، اللهم ازغنا حلاوة وصالك، اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازغنا حلاوة قربك، اللهم ازغنا حلاوة امنك، اللهم ازغنا حلاوة محبتك، اللهم ازغنا حلاوة معرفتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ايد وانصر امام زماننا. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در حال مناجات با خودت قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. یه دونه از این دعاها مستجاب بشه برای دنیا و آخرت ما بس، که ملک الموت وقتی میاد ببینه عشق رو صورت ما سرازی. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، به حقیقت قسم به انبیات، به آیات کتابت، به اولیا، به گریای شب 11 زینب کبرا قسم، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتی که یا